أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أنا آتي القرآن غير هذا أبدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف من عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بغير حق إنه لا يفلح المجرمون. قرآن الكريم وقتی نازل میشد نسبت به مردان الهیه اثر داشت، نسبت به کسانی که فی قلوبهم مرضون آثار دیگر. این که فرمود بنزل من قرآن الله و شفاء و رحمه ولا یزید الله من الا خسارا همین او تبارا همین. در سوره مبارکه آل عمران آیه دوم به این صورت بود که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مردان الهی هم ایمان میارن، هم وقتی آیات الهی را استماع بکنن باعث مزید ایمان اینا میشود. این خصوصیت ایمان مردان الهی است. کسانی که آماده فربهی و سلامتند وقتی قضای الهی و معنوی بونها برسد تقضی میکنند، بهره برداری میکنند و نمود میکنند. یا اگر بیماریان که در معرض درمانند شفا پیدا میکنند. اما اونهایی که فی قلوبهم مرضون هست و دست درمان نیستند زاده هم الله و مرضا خواهد بود. پس مردان الهی کسانی هم که ازا تریت علیهم آیات و زادت هم ایمان هم. اما الذین لا یرجون لقاء الله یا کافرند یا منافقند و مانند آن ازا تتلا علیهم آیات و بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأتی قرآن غیر هذا امده. اونها نه تنها از این آیات بهره علمی و عملی نمیبرن بلکه پیشنهاد سوء میدن. میگن یا یک کتاب دیگری غیر از این بیار، یا اگر همین کتاب است محتواش عوض بکن. یعنی اصول کلی و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوقش عوض بکن اونگاه ما میپسند. یعنی دست از اسلام بردار، یه سلسله داستانها و افسانه‌هایی که با آداب و آداب جاهلی ما بسازد بیار. خب این مطلب اول. پس مردان الهی اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، اما کافران منافق اذا تتلا علیهم آیاتنا حقشون است که اعتنا به قرآن غیر هذا او بده ایمان. مطلب دومان است که حالا چرا این پیشنهاد را دادن؟ خب حالا نپذیرفتن یه مطلب است، چرا پیشنهاد تحریف دادن؟ اینا یا یهودی هایی بودن که سابقه این کار را پدرانشون داشتن، یا اگر جز یهودی ها نبودن کسانی بودن که از رفتار سوء علمای گذشته با خبر بودن. اونا شنیدن که بودید مبارک موسی کریم سلام الله علیه که تورات را آورد، بعد از گذشت مدتی دستخوش تحریف همین علمای سو و مشایخ سو و درباریان و آل سلاطی اینا شد. اینا کسان بودن که یک سبون در کتاب عیدی هم سم یهورون حاضران مندددار لیشتر و بهی سمن قلیدن یک یحرفونه من بعد ما اقلوه دو. از این آیات زیاد شیدن و دیدن که ادهی آلمن آمدن دست بردن دین رو تحریف کردن. گفتن پس میشه این کار رو کردن. سه، اونا چی کار کردن؟ اونا که یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، بخش قابل توجه اونها برای تطمیع و تهذیب و امثال ذلك بود که قرآن از اون تهذیب و تطمیعشون خبر داد. یشتری به ثمنا قلیلا، فرمود اینها عالمانه این کار را کردن. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، اینها یحرفونه من بعد ما عقلوه. اینها نبود که مسئله برشون مشتمع شده باشد، غالب اینها برای تطمیع و تهذیب و امثال ذلك. احیانا در جمع اونها کسانی هم یافت می شدن که برای تهدید و ترس از جان و اینها دست به کار می دادن. مطلب بعضی آن از پس قسمت مهم علل و عوامل تحریف دین الهی تطمیع و دین فروشی بود. گاهی هم تهدید و ترس به قتل و امثال ذلك. همین کار رو نسبت به اسلام و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم خواستم بکنم. وقتی آیات الهی در اینا تلاوت می شد، اینا پیشنهاد تحریف دادن، تغییر دادن، تبدیل دادن و انهای گوناگون خواستن این پیشنهاد عملی بشه، هم از راه تهذیب و تسمیع و امثال زاده و هم از راه تهدید. ذات اقدس اله فرمود به تهدید اونها اثر کرد، به تهدید اونها اثر کرد. بعد هم فرمود به این که این کتاب بنیان مرسوسی هیچ چیز حتی اثر نکرد، نه ترسوندن اونها، نه تشویق و ترغیب اونها، نه طمعی که اونها ایجاد کردن، نه ترسی که اونها ایجاد کردن، در اثر عنایت الهی. حالا این پنج شش مطلب را این که پس از دیگری از این آیات کریمه استفاده کنم. پس مطلب اول این بود که قرآن کریم مثل یک میوه شاداب و شیرین است که بارها این مثل را از دیگران هم شنیدیم. بالاخره یک سیر خوب یا گلابی خوب برای انسان سالم باعث فربهی اوست دیگر. اگه کسی دستگاه گوارشش بیمار باشد یا عمل کرده باشد زخم معده داشته باشد، که میگن میوه برای شما خوب نیست، این تفسیر اون سیب و گلابی نیست که شیرین است و شاداب است و پرآب. چون دستگاه گوارش این آقا بیمار است، نمیتونه این گلابی رو حذف بکنه، ناچار یا نخوره یا میوه پخته بخوره. اونا نداره که اگر از این گلابی رو استفاده کنه دل درد میگیرد. ولا یزید الظالمین الا خسارا او تبارا و نامنده. این نه برای آلت که این گلابی چیز بدی است، بلکه دستگاه او آلوده است. این مطلب اول. به استناده مطلب اول آیات قرآن کریم از این بعد به دو تایی تقسیم شد. یه دلباره مردان الهی است که ازاتون یفعله هم آیات و زادت و ایمان هم دعلا رب هم اتوکلون. یه دن از آفت را علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین لا یرجون لقاءنا ات بقرآن غیر هذا و بدل بود. این گفت میکن عوض بکن، عوض بکن نه یعنی این باشه یه چیز دیگه هم بیاد، عوض بکن یعنی یا کل این کتاب را بردار، یا اگر یه سلسله خطوط کلی هم که مثلا آسی ما نمیرسو نگه داشتی اون مسئله ارزشی و اعتقادی و اون مهرهای اصلیت برداره تبدیل بکن. سرش این که اونا چرا این کار کردن؟ چون دیر این کار شدنی ادی زیاد این کار کردن، تو یهودیت کار کردن، مسیحیت این کار کردن. نماند آمدن با پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم از این منظر وارد بشن. خدای سبحان فرمود به این که اینها دست از تو بر نمی دارن، ولی ما همیشه حافظ توی در سوره مبارکه اسراء آیه 73 به بعد این جریان بازگو شد است که و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره. اونا فتنه میکنن، تلاش و کوشش میکنن، گاهی از راه تهدید، گاهی از راه تسمیه و تهذیب، که بالاخره اصول کلی و خطوط کلی و دستورات فقهی اخلاقی اینا رو برداریم.
یا به میل اینها تفسیر بکنید، چون تو مبینه دیگه، کتاب انزلناه الیک لتبینه للناس ما نزل الیه. اگر این کارو بکنی همین صنادید قریش دوست صمیمی تو خواهند شد و ازن لتخذو که خلیلا، همین هایی که اعدا اعدا به تو هم، اگر معاذالله دین رو تحریف کردی به میل اینها تغییر دادی، اتخذو که خلیلا. ولی اگر اونا این پیشنهاد دادن معاذالله تو این کارو کردی، زن به ازالله که ضعف الحیات و ضعف الممات استم ولا تجدو علینا نصیرا، عذاب تو در دنیا دو برابره، در آخرت دو برابره، احدی به نصر تو قیام نمی کنه. و این کادو لیستفزون که من الارده لیخرجون که منها به ازن دا یلبسون خرافکه الا قلیلا. همون به این که اینا رو دستشون از اون تصمیم و تحریف کتابو سعیشون در برندازی تو بود که برد دارن، ولی بالاخره اونا سوشه میخوان بمونن. خب پس بخشی از این آیات مربوط به تهدید است، بخشی از اینها مربوط به تصمیم است، ولی خدا سبحانه فرمود که ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. این کلمه را ملاحظه فرمایید تا عصمت و صیانت پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جمیع ابعاد مشخص بشود. در اون تثبیت الهی، تسدید الهی، تأیید الهی، توفیق الهی و اعتصام الهی که باعث عصمت توست، اون باعث شد که در هیچ مرحله تو نلغو دیدی، در هیچ مرحله، در مرحله عمل که نلغو دیدی اون کار نشد، نه تهدید اونها اثر کرد نه تهدید اونها اثر کرد، در مرحله تصمیم قلبی هم نلغو دیدی همچه ارادت مصور، نزدیک به میل هم نشدی که محافظت بودی. این مرحله سوم ملاحظه کنید. یه وقت هست که کسی معاذالله گناه میکند، این فعل خارجی معصیت است. یه وقت هست که به گناه خارج آرزو نمیشود، ولی تسلیم میگیرد که گناه میکند، بعد منصرف میشود یه عامل پیش وسیله جمع حاصل نمیشود، ولی او تسلیم گرفته که گناه میکند ولی نشد. یه وقت هست که نه، تسلیم نگرفته، نزدیک بود که تسلیم بگیرد، نزدیک بود که تصمیم بگیرد. در وارد وجود وارد که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم تبود، اون عصمت الهی باز شد که نه تنها گناه در خارج واقع نشد، نه تنها در مقام نیت و تصمیم و فضای ذهن و نفس هیچ گونه اراده پیدا نشد، نزدیک به تصمیم گرفتی گریه نشدی. بله به هیچ وجه میل نبود. حالا آیه رو مورد بفرمه، آیه 74 سوره بارک استا فمود ولولا از ثبت ناکر لقد کفتن ترکنو الیهم شیئن غلیدا. شاید مرحله چهارم رو هم بخواد نفی بکنن. فمود این تثبیت الهی باعث عصمت تو شد. اگر اون تثبیت الهی نبود، تو نزدیک به میل میشدی، نه نزدیک به تصمیم. اول گناه خارجی است که از هم بدتره، بعد از او تصمیم است، بعد از او میل به تصمیم است، بعد از او در قوس سعود نزدیک میل پیدا کردن است. گناه خارجی که واقع نشد، تصمیمم واقع نشد، میلم واقع نشد، نزدیک میلم نشد، این میشه اصلاح بحث. در حقیقت چهار مرحله است، نه سه مرحله. اونی که نفی شده است که ترکنوس رکو، اون اقل میل است، نه خود میل کامل. اون میل ضعیف را میگن بکن که همود بلا ترکم و ادم دازین غلم و اصلا میلم بناتا این را کنی نکه بیراه هست. کاده یعنی غروده، کاده یرکن یعنی نزدیک بود که میل پیدا کنه، که میل به از منتهی بشود، از به ارتکاب منتهی بشود. پس نقطه آغازی نزدیک شدن است، نزدیک به میل، بعد میل پیدا کردن است، بعد تسلیم گرفتن است، بعد مرتکب شدن است. تمود ما از اون نقطه آغازین در اثر عصمت الهی تو رو حس کردیم. تمود لولا ان ثبتنا کرد لقد کفت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. با اینکه خود رکون اقلال میل است، به غلط متصف شده در اینجا. خب البته نه اندک میلی خب که بشه تنویر تحقیق اون دیگه مربوط به نهایت ضعف میل است. بنابراین نزدیک به کمتری میل هم نشدید. این میشه استفاده. فکر گناه یعنی تصور گناه، علم به گناه که نقص نیست، این کمال است. اون باید به مرحله فکر گناه کردن یعنی به بخشای نیرو عملی برگرده، یعنی به سمت میل. و یعنی فکر گناه یعنی علم بگناه، او باید گناه رو بدونه چه تحریم بکنه. اون علمش مشکل نداره، اگه نباشه مشکل داره. این فکر گناه بگم به فکر فلان کار افتادم، یعنی به عزم اون کار و اراده اون کار و میل اون کار و تصمیم اون کار و نیت اون کار رو امسر داره که میفته محدود عمل. خب پس بنابراین نزدی که به میلم نشد میشه استطبه. با اینکه اونها هم تهدید کردن حتمی تکلی برای اینکه به این کار رو استفزاز کردن یعنی براندازی اونا تلاش و کوشش میکردن. و از یم تو بکل بزین کفر رو به اسبوتو که او یکتو که تمام کارها کردن او یخرجو که یا اعدامت بکنن یا تبعیدت بکنن یا زندانت بکنن، همین کارها رو کردن دیگه. همون به از یم تو رو بکل لذین کفرور لیست به توشه و یک تلوشه لیست به توشه، یعنی محاصره بکنن، زندانت بکنن، بازداشتت بکنن، اون یک تلوشه اعدامت بکنن. او یخرجوشه که تلاش خوشی کردن به بخره پیجت فرید آمد. همون در هیچ کار اینا محاصر نشدن که بتوانن از تو تغییر قرآن، تبدیل قرآن، کم و زیاد کردن قرآن، تحریف قرآن رو به آزرگاه بگیرن. مطلب دیگر این که چطور فرمون ازن لعزرگاه که زیر فر حیات این که فر محال بود تو مثلا اگر با مقام استد محال اشتراف بکنه، ولی اگر بر فرض محال این کار رو بکنه عذابت دوشنده. بله کادشون به فعل خارجی است، تصمیماشون که قطعی بود. نه کادو ان یمینو کادو ان یرکنو، اینا تصمیمشون، توطئهشون، نقشهشون، اوناش مسلم شد. در مقام عمل رفتن که براندازی کنن، نشد. نزدیک بود که برت دارن، نه نزدیک بود میل بکنن. اونا تصمیمشون گرفتن، توطئهشون کردن، تمنگهشون انجام دادن، مقدمات سفرهم کردن. از نظر براندازی نزدیک بود تو را بردارن، آن خب نشد. بله خب اون اسمت کلاب کلی بله دیگه با عدالت ندارن بلی با اسمت چه سر این که ذات اقدس اله این همه هزینه صرف میکند برای این کتاب، حالا معلوم مشکل جمهوری اسلامی و قانون اسلامی، حالا یعنی چی؟ این زمینه است برای معنا کردن جمهوریت اسلامی. خب این همه هزینه فرمود اگر این کاری کردی و از اعلاق زیف الحیات و زیف الممات و ملا تجربه بکه علین و نسیرا، برای این است که این وحی به هیچ وحش قابل تغییر تبدیل نیست. حتی تا هم بخوای تغییر تبدیل بیده از تو نمیگذارید. بعدم در آیاتی که در پیش دارید همه بدترین گناه تغییر وحی است، تبدیل وحی است، تحریف وحی است. در سوره مبارکه حاق اون تهدید معروف مطرح هست که فرمود اگر تو دست این کار بزنی معاذالله، چیزی رو کم بکنی، چیزی رو زیاد بکنی، یه عذاب بی‌نظیری دامن گیرت می‌شود. آیه 44 به بعد اونا گفتن به این که یا شاعر است یا کاهن است پیش خود در آورده به خدا اسناد داده مدعی حرفا نیست. ذات اقدس اعلام فرمود ضرور تقبل علینا بعض الاقاویل. شما میگید این رو این کسی پیغمبر است کم و زیاد کرده معاذ الله دیگه. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، ما قدرتش نمیده. ثم لقطعنا منه الوتین، رجع حیات شراس میکنیم. فما منكم من احد عنه حاجزین، احدی هم نمیتوانید به داد رو برسید، هیچ کس هم نمیتواند کمک رو باشه. این عذاب های سنگین برای چی؟ خدا رحمت کنه سید استاد مرحوم علامه طباطبایی، یه کسی در اون جلسه ازشون سوال کرده که خب متنبیان تو عالم کم نبودن، آمار متنبیان از آمار انبیا کم نیست. هر وقتی یه پیغمبری علیه السلام و علیه السلام ظهور کرد، اوائل با او درگیر شدن که مثل وحی نبوت دروغ است. بعد وقت دیدن وحی نبوت در جامعه جا افتاد، عده زیادی هم جامعه نبوت در بر کردند و متنبی شدند و گفتند ما هم پیغمبریم. آمار متنبی ها کمتر از آمار انبیا نیست. ایشون بعد از مدتی جواب دادن، بخش اون آقا سوال کرده بود که متنبی ها در عالم کم نیستن و خدای سبحان با همه اونها اینجور با گلازش داد عمل نکرد، خیلی هم متنبی بودن و به طور عادی گذشتند و مردن دیگر. دیگه لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منكم من احد عنه حاجزین نبود. حالا برفرض معاذالله پیامبر چیزی کم زیاد میکرد، چرا این همه تهدید؟ فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سکه قبولی خورد، یعنی خدا به او معجزه داد، پیام خاص خود را به دست او فرستاد و او سکه قبولی خورد، نبوت او تثبیت شد و هر چه او بگوید دین خداست. اگر معاذ الله او بلغزد، دیگه احدی از مردم به دین خدا و آورنده دین خدا اعتمادی ندارد. و اینکه الان ممکن است که عمل تلخ بعضی رو تحمل کنه، اما وقتی به پیغمبر رسید، یعنی از طرف خدا هم معلوم میشه معاذ الله دقل در کار باشه، اون باید هم چیست دستیم. متند بیای دیگر هم سابقه ایشون معلوم بود، هم لاحقه ایشون معلوم بود، کسی گوش به حضر اونها رو میداد، میدرستن دستیسته از خودشون از این رفتن. در باره یه از همین گروه ها را که تویانگرا که متنبی ها براخره بازداف کننده های دینی می فرماد بیده الله هم احادی بزدقنا هم کلن وزدق که الله هم احادی کنه چی؟ یعنی شما اگر بخوای اثر اینا رو پیدا کنید باید نبش قبر کنید، برید تو کتاب های تاریخ بفهمید در فلان زمان کان فلان کان فلان کسی بود کسی بود، خبری از اینا تو عالم نیست. اینا شدن احدوثه که شما میگید کورشی بود، ساسانی بود، سامانی بود، اشکانی بود، اینا بود یه روزی از شده احادیث، فقط تاریخشون مونده، اما اثر عینی، آثار علمی، برکاتی از اینا هیچ نمونده نبود. همون بجعلناه احادیث، اما نسبت به انبیا برکاتشون، آثارشون، برکات علمیشون فراوان مونده الى یوم القیامه. از اینها ذات اقدس اله تعبیر بکنه به اولو بقیته، لولا ینها هم اولو بقیه، اولو بقیه، اولو بقیه یعنی که یه آدم مندگار، یعنی کسی که بقادار است. انبیا اولو بقیه هم، اولیا اولو بقیه هم، العلماء باغون با بقیت ده اولو بقیه هم، بالاتر از همه وجود بارکه حضرت است که بقیت الله هست، یعنی ابقاه الله لیظهر دینه علی الدین کله. هر کی به این نزدیک است میشه اولو بقیته، مثل اولو الالباب. علما جزء این گروه هم که العلماء باقون مندنی هم، اولیای الهی اولو بقیه هم، انبیاء علیهم السلام اولو بقیه هم، اینا مندنی هم. وگرنه بقیه دیگه مزدقنا هم کلن و مزدق و جعلنا هم احادیث. سیدن استاد ازمان داره فرموز هر قصده متنبی که بعد چند روزی میشه احدوثه، به بین کسی که پیغمبر است و اولو بقیه است و سکه قبولی خود. این ها که سکه قبولی خود اگه بلغزه خدا به اون مهلت نده. این هم یه هشداری است به همه ما مؤمنین روحانی ها. یه وقت هست کسی نسبت به دین با زبانش با قلمش بنان و بیانش دنکجی میکنه، خدا یا مهلت میده یا نمیده، طولی نمیکشه که به جهنم احادیست. اما یه وقت که خدای ما کرده کسی عمری در کنار صفحه ولیعهد نشستنان امام زبان خورد و در مستایش یا در شهرش یا در استانش یا در کشورش و طبقه وسیع‌تر یا کمتر و بیشتر بالاخره سکه قبولی به نام او خورد که حرف او را به عنوان دین قبول دارد. این اگر خدای ما کرده بلغزد دیگه فما منکم من احد و عنه عاجزی. بله یقینا این کار رو نمی کند چون وجود مبارک پیغمبر معصوم است. یا تقدس الهی برابر سوره اسراء فرمود این تثبیت الهی، این اعتصام الهی همه اون مراحل چهار پنج دانه رو تعمین کرده است. نه تنها نمی لغزی، میل لغزیدن هم نداره، نزدیک میلم نیستی، اینا معصوم است. و اما این همه قراز و شداد گفتن برای چی؟ اشکال آقای این بود که متنبی ها که در عالم فراوان هم خدا با اونها این جور رفتار نکرد، مگر مسیلمه کذاب نبود، مگر عده نبودن که به دنبال مسیلمه راه افتادن، مگر اون زنی که نبود ادعای نبوت کرد متنبیه در همزمان پیغمبر، مگر دینها که به دنبال مسیلمه راه افتادن به اینها نگفتن خب پیغمبر خودم این همه معجزات برای تو ثابت شده است و رسول الله است و او ایمان نیاوردی به دنبال مسیلمه را افتادی؟ گفت خب مسیلمه از قبیله منه دیگه، این قبیله بودن تعصب جاهلی هست. گفت خب مسیلمه از قبیله منه. خب با مسیلمه ها ذات اقدس الله اینجور رفتار نکرد. اشکاری که اونها کرده در باره این آیه رسید نرسید رسید را جواب دادن به این برمیگرده که متنبی ها چون سکه قبولی به نام اونها نخورد، اونها را کسی به عنوان رهبران دینی نمیشتن. اونها از این بازیگران سیاسی بودن، میامدن میرفتن، خب چارت دروغ هم میگفتن. ولی حالا پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ظرف نبوت، با حفظ نبوت، با داشتن معجزات، اگر خدایی ناکرده از این دلت بخواد بلغزد، خدا دیگه امان نمید، خدا دینش رو حفظ نکنه. محال بلغزد چون خدا تثبیت کرده. ولی این خطر هست، فرض آن است این خطر برای کسانی است که بلاخره سکه قبولی دین به نام را خورده، حالا یا اهل روستا هستن یا شهرن یا کشورن. اگر کسی به نام دین در جامعه سکه قبولی خورد و خدایی ناکرده لغزی، اونگاه ممکن است گرفتار یه همچی تعذیب بشه. خدا همه رو تعذیب کرد. خب فتحس کنه که این دین به هیچ وجه قابل کم و زیاد نیست. اگر بناشت حکومت بکنه، این دین مال هیچ کس نیست، مال خداست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم استدلال کرد تمود به این که سابقه منم که میدونید، لاحقه منم میدونید، خب همه مردم علاقمندن چیزی بخورن و بنویسن، ما هم بی علاقه نبودیم ولی مقدورمون نبود، کسی نبود چیز به ما یاد بده، ما کسی استاد نداشتیم، خط بنویسیم، خط بخوانیم، کتاب بخوانیم، این آرزوی هر انسانی است ولی خود نبود در حجاز. و خدای سبحان دستور مبارکه عنکبوت مشخص کرد فرمود به این که تو اصلا اهل کتابت و قرائت نبودی، وگرنه دیگران دسیسه براندازه میکردن. آیه 48 سوره مبارکه عنکبوت این است که و ما کنت تسلو من قبلهی من کتاب ولا تخطه بیمینه که ازن لارتاب المبتلو. اگر قبلا اهل کتابت و خوندن و نوشتن بودید، دیگرانش که مبتلن، مبتل یعنی باطلگرا، لازم است نه متعدی، انسان باطلگرا را میگن مبتل. یه ابتلیست فعل متعدی، ابتلهو یعنی که رو باطل کرده است، اینجا مبتلون یعنی باطلگراها. این ملت باطلگرا میگفتن معاذالله توقیر پیش خودت نوشته به نام خدا منتشر کردی. در آیه محل بحث بخصوص بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم همون به این که این قانون، این مکتب به هیچ وجه تغییر پذیر نیست. نه تغییر پذیر است، نه تبدیل پذیر است. من هم مسئول آنم. نه تکمیع شما اثر میکنه، نه تهدید شما اثر میکنه. پس این باید بمانه الی یوم القیامه بدون کم و زیاد. و من هم سابقه درس و بحث نداشتم به هیچ وجه. تو ذهنم هم نبود که روز پیغمبر میشم به این معنا. و خدای سبحان منو عنایت کرد و مأمور این کار کرد. بس بگم لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی. خب بیاد به من رأی بدید، بیاد به من رأی بدید، یعنی من بشم وکیل شما یا بشم ولی شما. فرق جوهری وکالت و ولایت این است. در وکالت موکل اصل است، وکیل فرق. در ولایت اون ولی اصل است، متولی فرق. حالا اصل فرق معلوم میشه که به چی برمیگرده. در وکالت چیزی که حق مسلم موکل است، مال خود موکل است، دست نوشت موکل است، این را به وکیل میدهد. میگه تو از طرف من از این حق مسلم من دفاع بکن. این میشه توکیل. اگر قانونی عقایدش، اخلاقش، فقهش، حقوقش از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر فقط مال ذات اقدس اله، نه محصول اندیشه بشر، این حق الله بود نه حق الناس، مردم اگر بخواهن به او رأی بدن تولی می کنن نه توکی، یعنی ولای او را می پذیرن نه به او سمت می دن که از طرف ما این کار بکن. مثلا امثال نظیر معدن نفت و مانند آن که قسمت مهم در آمد کشور هست، آیا این مال اشخاص هست؟ نه، جزء منابع ملی است، مال ملت هست؟ نه، چون امثال است مال امام زمان، مال مکتب هست، یعنی مال قرآن هست. رژیم حقوقی دریا که امثال است جزء منابع ملی است یا مال قرآن و امام زمان است؟ مال قرآن و امام زمان. جنگل ها، غلل جبال، بطون عودیه، معادن مثل سرچشمه، مثل معادن طلا، نقره، معادن دیگر، منابع ملیست نظیر اراضی مفتوح الامر یا انفال است و مال مکتب است؟ اگر انفال است و مال مکتب است یعنی مسئول حقوق و انباب و ثروت یک، و اگر قرآن مال خداست یعنی قانون دو، پس قانون و بودجه رسمی ایران زمین مال امام زمان. مردم متولی هم یعنی ولایت مدار هم نموکل. امام راهل رضوان الله وکیل مردم نبود، وکیل ولی عصر بود، نائب ولی عصر بود، به وکالت العامه، به نیابت العامه، تا حق الله و حق اهل بیت رو حفظ بکنن. یه وقت است یه مملکتی منابعی دارد و به دور از اسلام زندگی میکنن، اونها دیگه مسئله اراضی مفتوح الامر که ملی است با انفال که مال مکتب و ولی از اروان و فدا هست فرق نداره. داره هر چه در اون منطقه است مال مردم است. قانونی هم که دارن محصول اندیشه اندیشبران اون سرزمین است. قانونشون مال خودشون، حق خودشونه، ثروتشون حق خودشونه. اینها رهبرانشون رو انتخاب میکنن از طریق توکیل است. ولی اگر در یک کشوری، یک ملیتی، یک ملتی قانونشون مال اونها نبود، سرمایهشون مال اونها نبود، چنین ملتی توکیل میکند یا تولی دارد، یعنی حق خود را به اون رهبر میدهد یا رهبری او را میپذیرد. تو بحثای ولایت فقیه هم ملاحظه فرمودیم که بازگشت ولایت فقیه به ولایت فقاهت و عدالت است نه شخص. برای اینکه یه فقیه نظیر امام رضوان الله علیه این سه تا کار دارد. شما کارهای رسمی او را بررسی کنید ببینید شرط در اسلام والی و حاکم است یا شخصیت حقوقی. امام از اون جهت که مرجع تقلید بود، رضوان الله تعالی مرجع تقلید بود، فتوایی که میداد عمل به اون فتوا واجب بود، چه بر ایشون چه بر مقبلینشون. از اون جهت که قاضی جامع شرایط، فقیه جامع شرایط بود، اگر حکم قضایی میکرد، سمت قضایی میداشت، عمل به اون حکم واجب بود، چه بر ایشون چه بر طرفین قضا و بر دیگران. اگر حکم ولایی صادر میکرد، نظیر حکمی که مرحوم میرزا شیرازی رضوان الله درباره تحریم تنباکو کرد، عمل به اون حکم واجب بود، چه بر ایشون چه بر دیگران. نقض اون حکم حرام بود، چه بر ایشون چه بر دیگران. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر، این اطلاق حرمت رد خود فقیر هم شامل میشود. الراد به علیه کراد در اینا و راد در اینا کراد در لا، این طور نیست که حالا اگر فقیه جامع شرایط یه فتوایی داد خودش مصون باشد، یا حکم ولایی کرد نظیر مرحوم مرزا شیرازی رضوان الله خودش مستثنا باشد، یا حکم قضایی کرد خودش مستثنا باشد، اطلاق حرمت رد او را هم نگیرد. پس شخص امام که عهد من الناس میشود، اون شخصیت حقوقیش یعنی فقاهت است که ولایت دارد. اگر یک کسی خودش فوق قانون بود، مستثنا بود، حرفی میزد، عمل اون حکم بر دیگران واجب بود، خودش مستثنا بود، این میشد شخص واریست و شخص حاکم است. ما یه همچیزی که نداریم که اونی که حاکم است فقاهت است و در حقیقت انسان به فقاهت و عدالت دارد رأی میدهد، متولی آن است. وجود واقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این آیه استدلال میکند، میگه یک قانونی داریم ما و یک مجری، این قانون به هیچ وجه تغییر پذیر نیست، حتی منم مدرک تغییر ندارم، اون تهدیدات الهی مرا تغییر بکنه. توابق منم که شما میدونید، اگر خوب خردمندانه بیندیشید باید من رأی بدید. چی رأی بدید؟ به نبوت من تندر بدید، یعنی به ولایت من تندر بدید، یعنی تولی کنید نه توکید. فقط لبستو فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون، یه قانونیست که منم مثل شما تابعم. اگر من مستثنا بودم میتونستم کم بکنم، زیاد بکنم، به میل خود عمل بکنم، به میل دیگری عمل بکنم، بله این میشه ولایت شخص. اما یه قانونیست که من و شما با هم یکسانیم، من فقط مسئول حفظ آنم با اون تهدیدات الهی که طرزی من را عذاب بکند که احدی نمیتواند از من حمایت بکند. اگر من یه ذره‌ای با شما تفاوت ندارم در اجرای حقوق، بلکه تکلیف من بیشتره، حالا نماز شب بر من واجب، بر شما واجب نیست، خوردن پیاز و سیر اینها برای شما میشه اگه مکروه باشه، برای من بعضی ها مثل تحریم کردن، من یه قدر محدودی روش میشه دارم، ولی حکم من برای سنگینتره، از شما سبکتر نیست. و اگر من در اجرا مثل شمایم و حکمم سنگینتر است که سبکتر نیست، و اگر سوابق 40 ساله مرا هم دیدید و خدا هم این برهان را اقامه کرد که ما کنگ تبدیم الکتاب برد ایمان برا تخود تو بیمین که به ازن در تابت مختلون، خب افلا تعقلون، خب چرا قبول دیم که نشون ندارم. پس برابر این جمهوریت اسلامی در حقیقت به این برمیگردد که جمهور، حالا یه وقتی در باره زید حرف هست، یه وقتی در باره امر حرف هست، اینا که بحثای سغروی است، اما وقتی سخن از اسلام است و مکتب است، آیا انسان موکل این مکتب است یا متولی مکتب؟ تولی دارد یه توکیل، یعنی این قانون را که برخواسته از قرآن عبرت است، اون را حق خود میداند، به دیگران را وکیل میکند که اجرا کنید، یا تولی دارد؟ نه، برابر همین قانون در مباحات یک، در موضوعات احکام دو، که از اینها گاهی منطقه الفراغ یاد میشود، در اجزاء واجب تخییری سه، در همه بخشای وسیع که کم هم نیست، تمود به امرهم شورا بینهم. اما شما بدونید امرکم شورا بینکم، نه امر الله شورا بینکم. شما بدونید چیزی امر الله هست، چیزی امر الناس. اگر جز مباحث بود خدا فرمود امرهمه، جز منطقه الفراق بود خدا فرمود جز امرهمه، جز ازلاء واجب تقریری بود خدا فرمود جز امرهمه، جز موضوعات بود نه موضوعات مستنبت موضوعات عادی و عرفی بود خدا فرمود امرهمه، اینا بر امرهم شورا بینهم. اما وقتی نسبت به امر الله رسید، این حکم الا بالله والحمد لله.